از ده نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. فهیم خضری دری هستم، در کنار همواردی یک شنبه میشیم، 8 آبان، 30 اکتبر از تقویم میلادی. سلام و نیمه شب بر شما خوش، همراه همیشگی رادیو فردا. از شهر زیبای پراگ، استودیوی خبر رادیو فردا در کنار شما هستم. شما شنونده فارسی زبان هر کجای ایران و جهان که هستید، خوش آمدید به این برنامه، این مجله نیمه شب ماست. قبل از اینکه با هم این مجله رو کلید بزنیم و شروع بکنیم، میریم به سراغ خبرها، تازه های خبر از ایران و جهان. همکارم رضا جمالی اینجا در استوری خبر در کنار من هست با خبرها. رضا سلام، و آماده ایم که بشنویم آخرین خبرها را. است
سلام بر تو فهیمه و شب خوش شنوندگان گرامی. در حمله انتحاری روز شنبه در شهر کابل، دست کم 13 سرباز آمریکایی و 2 پلیس و 2 کودک افغان جان خود را از دست دادند. در این حمله انتحاری راننده یک خودروی حاوی مواد منفجره اتومبیل را به یک اتوبوس زهره‌ای حامل نیروهای ناتو کوبید. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. در یک حمله انتحاری دیگر در شمال شرقی افغانستان، یک زن خود را در نزدیکی اداره اطلاعات و امنیت افغانستان منفجر کرد. به گفته معاون رئیس پلیس ولایت کنر، 2 غیرنظامی و 2 پلیس در این حمله زخمی شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سخنان وزیر خارجه آمریکا در خصوص تمایل واشنگتن به برقراری رابطه با ایران را مملو از تناقض دانست و گفت که زمان گفتگو هنوز فرا نرسیده است. هیلاری کلینتون روز 4 آبان در گفتگو با بخش فارسی شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و BBC فارسی از تمایل آمریکا به بهبود روابط با ایران سخن گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی گفت که سخنان خانم کلینتون پر از تناقضات است و افزود برقراری رابطه زمانی معنا دارد که طرفین بدون پیش شرط و همسط وارد گفتگو شوند، که به نظر می رسد زمان آن هنوز فرا نرسیده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهام‌های وارد شده به 6 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را مختومه اعلام کرد و آنها را از اتهام‌ها مبرا دانست. داوود رضوی، عباس نژند، سعید ترابیان، ناصر غلامی، ابراهیم گوهری و یعقوب سلیمی حدود 5 سال پیش بازداشت و متهم به اخلال در امنیت ملی شده بودند. به نوشته وبسایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از احضار داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، در روز 2 آبان به او ابلاغ شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران روز شنبه اعلام کرد که در صورت تصویب دولت، سقف جریمه رانندگی به 200,000 تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسکندر مؤمنی گفت کنترل تخلفات رانندگی با نرخ‌های قبلی امکان پذیر نیست. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی همچنین گفت از 20 آبان سال جاری، بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان در معابر پونون شهری و جاده‌ها الزامی است. و خبر آخر این که حکم 5 سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده، فعال حقوق کودک و فعال کارگری، توسط دادگاه تجدید نظر در تهران تایید شد. به نوشته وبسایت کلمه، به نقل از منابع کارگری، آقای ابراهیم زاده بیش از 16 ماه است که بازداشت و در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود. فهیمه؟
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. بریم با هم سری بزنیم به منوی این مجله نیمه شب، ببینیم که همکارانم برای شما چه آماده کردند. سری میزنیم به سوریه و گزارش میگیریم از آخرین وضعیت بحران در این کشور. رابطه ایران و امریکا آری یا نه؟ وزیر امور خارجه ایران میگوید آری، اما نه با شرایط فعلی. مسعود بارزانی، رئیس دولتی کردستان عراق، این روزها در ایران است. و حمید پور محمدی، قائم مقام بانک مرکزی، آیا او هم یکی از متهمان پرونده بزرگترین تخلف مالی اقتصاد ایران است؟ همراهی کنید ما رو در این نیمه شب با مجله نیمه شب رادیو فردا. اینها و بیش از اینها رو بشنوید. حمله گسترده ارتش سوریه به شهر هومس برای سرکوب معترضان، خانه ها در بعضی از محله های این شهر هدف گلوله باران تانک ها قرار گرفتند. بشنویم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، بیشتر در همین زمینه.
هومس زیر آتش بار سنگین تانک های ارتش سوریه. دیگر مناطق سوریه هم شاهد ادامه عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی است، عملیاتی که برای سرکوب معترضان صورت می گیرد. اعتراض های سوریه از بیش از 7 ماه پیش آغاز شده. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، شمار کشته شدگان تا بعد از ظهر شنبه در این کشور به دست کم 13 نفر رسیده. سوریه شنبه خود را خونین آغاز کرد. محله های هومس در معرض حملات توپخانه‌ای سنگین ارتش قرار گرفت. تکتیراندازها هم در خیابان‌ها حضور یافتند تا هر گونه حرکتی را فلج کنند. محله بابا عمرو بیش از دیگر محله‌ها زیر آتشبار تانک‌ها قرار گرفت. گزارش‌ها از فرار گسترده اهالی از شهر حکایت می‌کند. همزمان با یورش نیروهای دولتی به محله‌های هومس، شماری از نیروهای ارتش جدا شده و با نیروهای دولتی درگیر شدند. هادی عبدالله، عضو شورای عمومی انقلاب سوریه، از شهر هومس می‌گوید: تا بعد از ظهر شمار کشته شدگان در هومس به 8 نفر رسید. احتمال افزایش این عدد به دلیل زیاد بودن زخمی ها وجود دارد. نزدیک به 50 زخمی داریم که حال اکثر آنها وخیم است. بیش از 12 منزل هم به طور کامل در اثر اصابت خمپاره ویران شد و سوخت. در هرستا در حومه دمشق، نیروهای امنیتی و ارتش به خانه ها یورش برده و اقدام به دستگیری گسترده مردم کردند. نیروهای امنیتی و ارتش همچنین به بسیاری از خانه ها در دوما و زملکا در حومه دمشق یورش برده، فعالان را دستگیر کردند. آنها همچنین اموال مناظر را غارت کردند و آنچه را که نتوانستند با خود ببرند تخریب کردند. با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی و ارتش در خیابانهای هما و برپای ایستهای بیشمار بازرسی، اهالی تظاهرات پرشوری به راه انداختند و در شعارهای خود خواستار سرنگونی نظام حاکم شدند. از سوی دیگر، ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه، از نامه‌ای که از کمیته ویژه سوریه در اتحادیه عرب جمعه دریافت کرده بود انتقاد کرد. او گفت که این نامه به دروغ‌های رسانه‌ای در خصوص خشونت‌ها در سوریه تکیه کرده است. کمیته اتحادیه عرب اعلام کرده بود که نامه‌ای فوری به بشار اسد فرستاده که در آن از ادامه کشتن معترضان غیر نظامی ابراز ناخرسندی کرده است. جمعه دست کم 45 نفر از تظاهر کنندگان در سوریه به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. کمیته ویژه سوریه به ریاست وزیر امور خارجه قطر 2 هفته پیش با تصویب نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تشکیل شده. هدف از تشکیل این کمیته تلاش برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه از راه نشاندن حکومت و معترضان پای میز گفتگو است. کمیته اتحادیه عرب 4 شنبه به سوریه رفته بود و با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرده بود. قرار است 1 شنبه نیز هیئتی از دولت سوریه به دوحه پایتخت قطر برود و با اعضای این کمیته دیدار و گفتگو کند. تلاش‌ها و مهلتی که اتحادیه عرب به نظام حاکم بر سوریه برای اجرای اصلاحات می‌دهد تا چه اندازه می‌تواند به پایان خشونت‌ها در این کشور کمک کند، به ویژه اینکه از زمان آغاز مهلت 1 ماهه اتحادیه عرب به اسد بیش از 300 تن از معترضان کشته شدند. نورالدین حسینی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره می‌گوید:
ببینید، اصولاً من تصور می‌کنم که هم اتحادیه عرب هم جامعه جهانی به این نتیجه رسیدند و این موضوع خیلی روشنه که بشار اسد تن به اصلاحات در سوریه نخواهد داد و اساسا وضعیت سوریه از حدی گذشته که بشه به اصلاحات به این شکل و از طریق حکومت از بالا به پایین درش امیدوار بود، خصوصا با توجه به میزان کشتار و سرکوبی که در این چند ماه صورت گرفته و خب طبق گزارش های سازمان ملل بیش از 3000 نفر به قتل رسیدن. اما تلاشایی که اتحادیه عرب میکنه و جامعه جهانی میکنه، تلاشایی که مثلا دولت ترکیه میکنه برای ایجاد فشار به بشار اسد و اعلام ضرب الرجل اصلاحات، از این جهت خوبه که به هر حال اتمام حجت هست و فشارها رو افزایش میده و احیانا اقدامات بعدی رو توجیه میکنه.
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکنند. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به داشتن روابط دوستانه با امریکا علاقمند است، ولی نه تحت هر شرایطی و شرایط فعلی. خبرگزاری رویترز که این خبر را منتشر کرده در مورد واکنش علی اکبر صالحی نسبت به سخنان خانم کلینتون نوشته است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات همتای امریکایی خود را در گفتگو با تلویزیون‌های صدای امریکا و بی بی سی فارسی پر از تناقض توصیف کرده است. گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن را بشنویم با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
سخنان آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واقع پاسخ و واکنشی نسبت به اظهارات خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در روز پنجشنبه است که گفته بود ایالات متحده مایل است رفتار دولت ایران تغییر کند و آن دولت حقوق بشر را برای ایرانیان که مردمانی شگفت‌آور و خارق‌العاده اند محترم بشمارد. در مورد واکنش آقای علی اکبر صالحی تحلیل دکتر امیر حسین گنجبخش کارشناس مسائل ایران را جویا می شدم. او می گوید
دولت آقای احمدی نژاد از سال گذشته تمایلاتی برای نزدیکی به امریکا داشته، ولی نکته ای رو که حساسه اینه که هر بار که از دوران آقای رفسنجانی کوشش هایی شده برای نزدیکی به غرب و به ویژه به امریکا، آقای خامنه ای مانع اصلی بوده و با وساطت در این بحث عملا از هر گونه نزدیکی به اصطلاح مانع شده. نهاد ولایت فقیه با داستان ضد امریکایی عجین شده. این رو ما در زمان آقای خمینی و سفارتگیری دیدیم و از اون به بعد این خط اصلی و رشته اصلی سیاست خارجی ولی فقیه بوده.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به رغم ابراز علاقه به داشتن روابط دوستانه با آمریکا، امکان گفتگو با واشنگتن تحت شرایط فعلی را میسر نمی‌بیند. به گزارش رویترز او گفته است تا هنگامی که تناقض وجود دارد و از حسن نیت خبری نیست، مسلماً گفتگو معنایی نخواهد داشت. ولی آقای رسول رفیسی، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی، تحلیل دیگری از واکنش آقای صالحی ارائه می‌دهد.
این صحبت آقای صالحی در واقع جوابیه است به مصاحبه دوگانه خانم کلینتون. هیچ امر تازه‌ای نداشت، تکرار همون سه پیش شرط قدیمی آقای خامنه است که حتی یکی از این پیش شرط هم خوب گفته نشده بود که احراز عزت ملت ایرانه، و در واقع نشون میده که دیپلماسی ایران هیچ نوع تغییری در نظر نداره که در مقابل پیشنهادهای آمریکا عنوان بکنه به جز نفی. و البته باید بگم که در صحبت خانم کلینتون هم پیشنهادی برای مذاکره با دولت ایران و یا اشارهی به چشم نمیخورد و از این لحاظ وضعیت همچنان بر مدار سابق میچرخه.
آقای نفیسی هم هر گونه تغییر در سیاستهای خارجی حکومت ایران را منوط به تصمیم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میداند و نه دولتی که بر سر کار است.
در حال حاضر سیاست های کلان ایران رو دیگه کلن آقای خامنه ای هدایت میکنه و ایشون هم که در جبهه امتناع است و تا زمانی هم که پول نفت به ایران میرسه ایران در مقابل فشارهای خارجی سر خم نخواهد کرد. نمونه اون رو قبلا هم دیدیم در مورد صدام حسین، در مورد قذافی، غیر ذالک. این کشورهای نفتخیز رو مشکل بشه با این محاصره اقتصادی غیر به زانو در آورد. بنابراین من تصور تا زمانی که نفت ایران صادر میشه به کشورهای دیگه میره، دولت چون میتونه خودش و اطرافیان خودش رو و سپاه رو و بسیج رو تغذیه بکنه، از این لحاظ اکسل عمل مثبتی به درخواست کشورهای غربی و خصوص آمریکا در مقابل جریانات تحریم غیر ذالک نشون نخواهد داد.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می گوید که سیاست دولت مطبوع وی ایجاد روابط خوب با تمامی کشورهای جهان به جز اسرائیل است که وی از آن با عنوان رژیم غیرقانونی صهیونیستی یاد کرد. پرزیدنت اوباما در آغاز ورود خود به کاخ سفید با تأکید بر سیاست دولت خود مبنی بر حل اختلافها با ایران از راه‌های دیپلماتیک، آغاز گفتگو به دولت جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد که با پاسخ جدی مقام‌های تهران روبرو نشد.
گزارش همکارم از واشنگتن نادر صدیقی بود. اما مسعود بارزانی رئیس دولت محلی کردستان عراق امروز شنبه برای یک دیدار رسمی با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. هدف از این دیدار رسمی گسترش روابط و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین ایران و اقلیم کردستان عراق عنوان شده. به گفته وزیر امور خارجه ایران، حجم مبادلات تجاری بین دو طرف به 3 میلیارد دلار رسیده. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که بعد از گفتگو با مسعود بارزانی برگزار شد، گفت مسئله پژاک هم تقریبا حل شده است. اما بعضی از کارشناسان منطقه با توجه به رفت آمدهای دیپلماتیک چند هفته اخیر بین تهران، آنکارا، بغداد و اقلیم کردستان عراق بر این باورند که یکی از اهداف اصلی این سفر میتواند زمین سازی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد. بشنویم با هم گزارشی رو که جمشید زند با جزئیات بیشتر در همین زمینه آماده کرده.
مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، و علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، در کنفرانس خبری مشترک خود از امن بودن مرزهای دو کشور خبر دادند. آقای صالحی موضوع گروه پژاک را تقریبا خاتمه یافته خواند و از بارزانی به خاطر همکاری دولت محلی کردستان عراق برای مقابله با نیروهای پژاک، حزب حیات آزاد کردستان ایران، تشکر کرد. در این کنفرانس خبری مسعود بارزانی نیز بدون اشاره به جزئیات گفت با موافقت ایران و اقلیم کردستان گام‌های لازمی برای ایجاد امنیت در مرزها برداشته شده تا این مسئله به شکل سابق دیگر تکرار نشود. چند هفته پیش یدالله عراقی، جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران، از کشته شدن بیش از 180 تن از نیروهای پژاک خبر داده و گفته بود آنها از مرزهای کشور به عقب رانده شدند. اما در همان زمان یکی از فرماندهان پژاک به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای پژاک به دلیل اعلام آتش بس منطقه اقلیم کردستان عراق را ترک کردند و نمی‌خواهند ساکنان محلی را به خطر بیندازند. مسعود بارزانی قرار است پس از تهران راهی آنکارا شود. هفته گذشته هم علی اکبر صالحی در آنکارا بود و پس از دیدار با احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دو طرف اعلام کردند که برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی کرد در منطقه همکاری‌های دو جانبه را افزایش خواهند داد. در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های ایران و ترکیه موضوع همکاری تهران، آنکارا، بغداد و دولت محلی کردستان عراق را برای مقابله با نیروهای پیکاکا و پژاک مطرح کردند. اما عباس ولی، کارشناس مسائل کردستان، معتقد است همکاری سه جانبه به دلیل شرایط موجود منطقه نمیتواند عملی شود.
احتمال همکاری دو جانبه بین آنکارا و حکومت خودمختار کردستان بیشتر هستش تا یک همکاری سه جانبه بین ایران و ترکیه و حکومت خودمختار. تضادها در منطقه بخصوص در عراق بین ایران و ترکیه داره بیشتر میشه. هرچی مسائل در سوریه حادتر میشه، این تضادها در اینجا بیشتر میشه. باید انتظار داشت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق فشار دولت ایران روی حکومت مالکی بیشتر خواهد شد که اینا بتونن پشتیبانی بیشتری از حکومت اسد بکنن. ترکیه این را نمیخواد. از طرف دیگه بدون تردید ایران نمیخواد که مشکل پیکاکا برای ترکیه به صورت اساسی حل بشه. این میخواهد همیشه این اهرم را داشته باشه که در شرایط فعلی بتونه این فشار را روی ترکیه بیاره. من فکر میکنم احتمال یک همکاری سه جانبه خیلی کمه.
روزنامه زمان چاپ استانبول هم در گزارشی با استناد به نواری صوتی از مکالمه تلفنی یکی از فرماندهان ارشد پیکاکا با زیردستان خود نوشته است پیکاکا به نیروهای خود دستور داده فریب ترکیه را نخورند و تا حد امکان از حمله به ایران خودداری کنند، زیرا به گفته او وضعیت فعلی پیکاکا با ایران ممکن است لطمه ببیند. گرچه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس دولت محلی کردستان عراق درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی نیز گفتگو کردند، اما به عقیده عباس ولی، کارشناس امور کردستان، یکی از اهداف اصلی سفر آقای بارزانی به تهران، زمینه‌سازی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود.
درسته که مسعود بارزانی میتونه نقش مهمی بازی بکنه در غیر فعال کردن پژاک، یعنی پژاک را به متقاعد بشن که بهشون یه منطقه بذارن در یک منطقه در داخل خاک کردستان عراق بمونه به این شرط که فعال نشه، یک همچین امکانی هست. ولی اون چه که برای حکومت خودمختار عراق و کردستان عراق الان مطرح هستش که بتونه در معادلات جدیدی که در عراق به زودی به وجود خواهد اومد در پی خروج نیروهای آمریکایی اطمینان خاطری به وجود بیاره و یک اطمینان خاطری هم به تهران بده. بعد از این آقای مسعود بارزانی میخواد که از آنکارا دیدن بکنه و این به اصطلاح قسمت دوم سیاستی هستش که اونا در پیش دارن و اون این هستش که در این معادلات جدیدی که در منطقه و تعادل و قوای جدیدی که در عراق داره پیش میاد وضع خودشونو امنیت خودشونو تثبیت بکنن. به نظر من یکی از مسائلی که مطرح خواهد کرد اینه که اطمینان خاطر بده به تهران که حکومت خود مختار باورمند و معتقد به اصول فدرالیسم عراق خواهد بود و ائتلافی با سنی های عراق علیه شیعه ها نخواهد کرد و از همه مهمتر این که به دنبال پروژه استقلال نخواهد رفت.
هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای نظامی آن کشور تا پایان سال جاری میلادی عراق را ترک می‌کنند و تأمین امنیت و ثبات در تمام شهرهای آن کشور در سال آینده به طور کامل در اختیار دولت مرکزی عراق خواهد بود.
گزارش همکارم جمشید زند بود که میشنیدید از حضور مسعود بارزانی رئیس دولت محلی کردستان عراق در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دیپلمات‌های ایالات متحده و چین در مورد راه‌های همکاری دو کشور در برخورد با چالش‌های مربوط به دولت‌هایی مثل ایران، افغانستان، کره شمالی و همینطور مناطقی از خاورمیانه با هم گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه همچنین اضافه می‌کند که دیپلمات‌های ارشد آمریکا و چین در مورد اهمیت حفظ روابط مثبت دو کشور توافق کردند که این روابط می‌تواند اعتماد استراتژیک متقابل را هم تقویت کند. گزارش نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن در همین زمینه.
بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با دیدار دیپلمات‌های ارشد این کشور با مقام‌های عالی رتبه دولت چین انتشار یافته، موضوع‌های گوناگونی از مسائل مورد گفتگو را در بر می‌گیرد. در این بیانیه از این موارد تنها به اختصار و عنوان آنها اکتفا شده و هنوز از جزئیات گفتگوها خبری در دست نیست. از جمله گفته می‌شود که دیپلمات‌های ایالات متحده و چین در مورد راه‌هایی که دو کشور بتوانند درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از آن جمله خاورمیانه و چالش‌های مربوط به کشورهایی مانند افغانستان، کره شمالی و ایران با یکدیگر همکاری کنند، گفتگو کردند. در مورد ایران پیش از این نیز هیئتی از مقام‌های دولت آمریکا با مقام‌های دولت چین در پایتخت این کشور مذاکراتی انجام داده است. آمریکا برخی از شرکت‌های صنعتی و سازمان‌های مالی چینی را به نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی متهم کرده. البته دولت چین نیز در مقابل بر نظارت به اجرای دقیق این تحریم‌ها اصرار ورزیده است. ایران همواره بازار پرسودی برای کالاها و خدمات چینی محسوب شده و کمپانی‌های چینی در عرصه‌های گوناگون در ایران فعالیت دارند. در برخی زمینه‌ها نیز به علت محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها علیه دولت ایران، چینی‌ها مجبور بودند که از فعالیت چشم پوشی کنند. از جمله چینی‌ها از برنامه توسعه 11 میدان مشترک پارس جنوبی کنار رفتند و با پیشنهاد رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی نژاد، برای گسترش 35 ماهی میدان‌های پارس جنوبی مخالفت کردند. همینطور در 19 مهر ماه گذشته، پس از آنکه چینی‌ها از ادامه فعالیت در بخش منابع گاز ایران دست کشیدند، شرکت نفت و گاز پارس از تعلیق موقت فعالیت چینی‌ها خبر داد. با این حال فروش نفت ایران به چینی‌ها افزایش یافته. از جمله در 14 مرداد ماه گذشته، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که حجم سالانه واردات نفت بسیار سبک چین از ایران 40% افزایش یافته است. به گفته سفیر چین در تهران، حجم داد و ستد آن کشور با ایران در 4 ماهه اول سال جاری خورشیدی به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال 1389 خورشیدی 55% افزایش نشان می‌دهد. در هر حال بازار ایران برای کمپانی‌های چینی بسیار جذاب و سودآور است، به نحوی که برخی از آنها تحریم‌های سازمان ملل متحد را نیز نادیده می‌گیرند. در رابطه با نقض قوانین تحریم‌ها، تا کنون چندین شرکت چینی خود از سوی آمریکا مورد تحریم واقع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در رأس هیئتی از دیپلمات‌های ارشد این کشور از پنجشنبه گذشته به مدت 3 روز با مقام‌های عالی رتبه چینی گفتگو کرده که از آن جمله مسائل مربوط به اختلاف‌های ارضی این کشور با تایوان در دریای جنوبی چین و همچنین اختلاف‌های مشابه بیجینگ یا پکن با ویتنام، برونای، مالزی و فیلیپین بر سر مرزهای آبی و منابع فلات قاره را شامل می‌شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید در مورد دیدار دیپلمات‌های ایالات متحده و چین و توافق و همکاری‌های جدید این دو کشور با هم.
از تاریخ 1 شنبه 8 آبان ماه فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب علاوه بر توضیحاتی که شنیدید، این رو هم دوباره تکرار میکنم که از فردا تغییر میکنه موج کوتاه رادیو فردا، موج کوتاه رادیو فردا، و برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مراجعه بکنید، ببینید که تغییرات به چه شکل هست، تا اینکه ما رو از فردا که این فرکانس ها تغییر میکنه گم نکنید. اگر هم که دیدگاهی دارید درباره برنامه‌های مختلف، مجله ها، همین مجله نیمه شب، اجراها، خبرها و گزارش ها، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، با ما در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو میدونید، اما من بار دیگر تکرار میکنم: 00420221124113. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم هست که همیشه آماده است تا پیام‌های شما رو 24 ساعته دریافت و ضبط بکنه. 201-202-8287-220. همکارم رضا جمالی هم به استودیو برگشته. ما تا دقایقی دیگر، تا لحظه‌های دیگر وارد نیمه دوم این مجله میشیم و میریم تا آخرین خبرها رو بار دیگر با هم مرور بکنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت 12:30 هست، 30 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران و شما همچنان همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر که همین الان به ما پیوستید سلام و خیلی خوش آمدید به این مجله نیمه شب، بر شما خوش. اگر هم که از آغاز این مجله نیمه شب ما رو همراهی میکردید تا این لحظه، باید خیلی تشکر کنم از اینکه همچنان همراه ما موندین. رضا جمالی بازگشته به استودیوی خبر و این یعنی خبرهای تازه از ایران و جهان رو با خودش آورده. میپیوندیم به رضا، خبرها رو میشنویم و برمیگردیم با هم ادامه میدیم این مجله رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه سخنان وزیر خارجه آمریکا در خصوص تمایل واشنگتن به برقراری رابطه با ایران را مملو از تناقض دانست و گفت که زمان گفتگو هنوز فرا نرسیده است. هیلاری کلینتون روز 4 آبان ماه در گفتگو با بخش فارسی شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی از تمایل آمریکا به بهبود روابط با ایران سخن گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی گفت که سخنان خانم کلینتون پر از تناقضات است و افزود برقراری رابطه زمانی معنی دارد که طرفین بدون پیش شرط و همسط وارد گفتگو شوند که به نظر می‌رسد زمان آن هنوز فرا نرسیده است. رسانه‌های ایران از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر می‌دهند. خبر بازداشت حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی در حالی در رسانه‌های ایران انتشار یافته که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که مسئول رسیدگی به این پرونده شده، 2 روز پیش از بازداشت 2 نفر دیگر در ارتباط با پرونده خبر داده بود بدون آنکه از متهمان جدید نامی ببرد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران روز شنبه اعلام کرد که در صورت تصویب دولت سقف جریمه رانندگی به 200000 تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسکندر مومنی گفت کنترل تخلفات رانندگی با نرخ‌های قبلی امکان‌پذیر نیست. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای به احضار فعالان سیاسی و مدنی، افزایش فشارها بر خانواده‌های زندانیان سیاسی، صدور و اجرای احکامی مانند زدن شلاق علیه چند فعال دانشجویی در ایران اعتراض کردند. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این خانواده‌ها اشاره کردند که این اقدامات پس از افشای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران صورت گرفته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشیکر کارون شوشتر در اعتراض به محاسبه نشدن سوابق بیمه و سنوات و اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این کارگران که اشاره‌ای به تعدادشان نشده، با سابقه 20 تا 30 سال به صورت قراردادی در شرکت کشت و صنعت کارون به شغل نیبوری اشتغال دارند. به نوشته ایلنا، کارگران فصلی این شرکت از 3 شنبه گذشته دست از کار کشیدند. در خبر دیگر، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهام‌های وارده به 6 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را مختوم اعلام کرد و آنها را از اتهام‌های گفته شده مبرا دانستند. داوود رضوی، عباس نژن، سعید ترابیان، ناصر غلامی، ابراهیم گوهری و یعقوب سلیمی حدود 5 سال پیش بازداشت و متهم به اخلال در امنیت ملی شده بودند. گزارش‌ها از ایران هاکیست 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده در هفته‌های اخیر روز شنبه از زندان اوین آزاد شدند. مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محسن حکیمی و محمد حیدری ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بودند. به نوشته وبسایت‌های جرس و ندای سبز آزادی، هنوز مشخص نیست که علت بازداشت این 4 روزنامه‌نگار چه بوده است. و چند خبر از خارج. در حمله انتحاری روز شنبه در شهر کابل، دست کم 13 سرباز آمریکایی و 2 پلیس و 2 کودک افغان جان خود را از دست دادند. در این حمله انتحاری، راننده یک خودروی حاوی مواد منفجره اتومبیل را به یک اتوبوس زرهی حامل نیروهای ناتو کوبید. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. در یک حمله انتحاری دیگر در شمال شرقی افغانستان، یک زن خود را در نزدیکی اداره اطلاعات و امنیت افغانستان منفجر کرد. در حمله هوایی اسرائیل به غزه 5 تن از اعضای ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شدند. اسرائیل میگوید این افراد در حال تدارک پرتاب راکت به داخل اسرائیل بودند که کشته شدند. به گفته اسرائیل این گروه همچنین مسئول پرتاب راکت به داخل اسرائیل در روز چهارشنبه نیز بودند. اتحادیه عرب میگوید در پی کشته شدن حدود 40 نفر از تظاهرکنندگان در روز جمعه در سوریه، در پیامی فوری به بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از ادامه سرکوبی خونین معترضان به شدت ابراز نارضایتی کردند. قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه با مقامات سوری دیدار کنند.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی که همراه ما بود از آغاز بعد از ظهر امروز تا این نیمه شب با همه خبرها، و حالا با هم ادامه میدیم این مجله رو. نوبت میرسه به بازپخش برنامه امیر مصدق کاتوزیان با عنوان دیدگاه ها. من پیش از اینکه بازپخش این برنامه رو بشنوید باهاتون خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برگزاری انتخابات پارلمانی در تونس، نخستین نمودار از دموکراسی در پی سلسله جنبش‌های اعتراضی در کشورهای خاورمیانه معروف به بهار عربی پدیدار شد. انتخاباتی که گرچه نتیجه رسمی آن هنوز اعلام نشده، اما تاکنون گروه اسلامگرای النهضه با کسب بیش از 30% آرا پیشتاز آن است. گرچه راشد القنوشی رهبر این گروه اسلامگرا با بازگشت به تونس پس از سالها تبعید اعلام کرد که او خمینی نیست و در پی آن نیست که نقش اسامه بن لادن یا آیت الله خمینی را داشته باشد، اما پیشتازی حزب حامی او در انتخابات اخیر بار دیگر این گمانه‌زنی را در میان تحلیلگران سیاسی برانگیخت که آیا محصول بهار عربی بازگشت نوعی اسلام یکتاز به عرصه سیاسی خاورمیانه است یا اینکه اسلامگرایان معتدل آینده سیاسی این حوزه را رقم می‌زنند. گزینه دیگر البته برآمدن نظام‌های سکولار با تکیه بر جدایی مذهب از حکومت است، آنطور که به گفته برخی آگاهان سیاسی در میان کشورهای منطقه ترکیه امروز آن را دنبال می‌کند. ترکیه گرچه در طول حوادث معروف به بهار عربی بیشتر نظاره‌گر این رویدادها بود و تنها در دو مورد لیبی و سوریه میزبانی چندین نشست مخالفان را بر عهده داشت، بلافاصله پس از به نتیجه رسیدن اعتراضها در مصر و تونس دیپلماسی خود را در این کشورها فعال کرد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر برآمده از حزب عمده اسلامگرای ترکیه در سفر به این دو کشور یادآور شد که قانون اساسی آینده آنها می تواند همچون ترکیه متکی بر بنیانهای سکولاریسم باشد. گفته هایی که واکنش رهبران جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت. ایران معتقد است که رویدادهای معروف به بهار عربی را باید در چارچوب‌های جداگانه بررسی کرد و از این رو سمت‌گیری‌های متفاوت در برابر طوفانی که از تونس آغاز شد و با درنوردیدن مصر و لیبی همچنان کشورهایی چون سوریه، بحرین و یمن را تحت تأثیر دارد اتخاذ کرده است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران آنچه در تونس، مصر، بحرین و حتی لیبی گذشت و اکنون در یمن در جریان است محصول بیداری اسلامی و قیام مردم علیه حاکمان خودکامه و وابسته است. اما طبق همین نظر غرب با شبیه سازی این رویدادها در سوریه کوشش دارد که حکومت این کشور را به زیر بکشد. علاوه بر ترکیه و ایران، نقش دیگر کشورهای عمده اسلامی منطقه یعنی عربستان و پاکستان هم جای بررسی دارد. پیامد جنبش‌های اعتراضی جهان عرب به قدرت رسیدن اسلامگرایان معروف به افراطی است یا حکومت‌های سکولار با ترکیبی از دموکراسی بومی سازگار شده با اسلام؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان برنامه: حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی دانشگاه کلمبیای نیویورک، احمد کاظمی موسوی، استاد سابق رشته اسلام و ایران در دانشگاه مریلند و پژوهشگر مستقل در واشنگتن، و محمود صدری، مترجم آثار عبدالکریم سروش به زبان انگلیسی و استاد جامعه شناسی ادیان در تگزاس. آقای حمید دباشی، با رویدادهایی که این روزها در لیبی به ویژه شاهد هستیم، باید نتیجه گرفت که بهار عرب و دنیای اسلام بیشتر به سمت و سوی نوعی از اسلامگرایی میره یا شکل گرفتن نوعی بومی از نظام سکولار یا کشور به کشور فرق میکنه شرایط؟
اولا همچه که حتما شما میدونین، من با این تقسیم بندی بین اسلامگرایی یا تفکر دینی و سکولاریسم از کل این تضاد رو من کاذب میدونم، در نتیجه اونو قائل نیستم و در نتیجه برای برآورد اتفاقاتی که داره در کشورهای عربی اسلامی ایران و غیر ذلک میفته، من فکر میکنم ما به کاتگوریای مفاهیم و ضابطه های جدیدی احتیاج داریم. اتفاقی که در دنیای عرب افتاده در شرف وقوع هم همچنان هست، اینا علیرغم وجوه اشتراک متعددی که دارن، وجوه افتراق هم دارن. الان شما در همین ست کشوری که ما شاهدش هستیم، مصر و تونس و لیبی، هر کدوم یه شق به خصوص خودش داره. طبیعتاً ما ایرونی ها چون مارگزیده هستیم، از هر اتفاقی اگر یه کسی رو میبینیم که یک جای مهز رو پیشونیش هست، فوری میترسیم که آره حکومت اسلامی داره میاد و شریعت داره میاد و تعدد زوجات داره میاد و این حرفا. ولی به نظر من اولا بین این کشورها یک ارتباط ارگانیک وجود داره و اصلا هیچ کدومشون به تنهایی فقط بررسی کرد، به این معنا که الان اتفاقی که در لیبی افتاده به خصوص با مسئله دخالت ناتو و کشتار وسیعی که به دلیل این هم سماجت قذافی و هم دخالت ناتو صورت گرفته، بیش از حد تصور بهار عرب رو خونین کرده. منتها اگه مقایسهش کنیم با کشور بغل دستش با تونس که با کمترین خونریزی خوشبختانه صورت گرفته و ما شاهد یه انتخابات فوق‌العاده متین و درست و سالمی بودیم، این دو تا کشور روی هم تاثیر متقابل دارن و در نتیجه الان زوده که به این نتیجه رسید که حالا فرض کنید اسلامگراها یا اسلامگراهای افراطی یا غیر افراطی روی کار اومدن و باید به تدریج شاهد اتفاقات بعدی بود. منتها قضاوت‌های زودرس و به خصوص باز عرض می‌کنم برای ما ایرانی‌ها که مارگزی هستیم، من فکر کنم ما باید بپریزیم.
آقای احمد کاظمی موسوی، با توجه به نکته‌ای که آقای حمید دباشی گفتن در مورد این تعاریف، شرایط کدام یک از کشورهای اسلامی برای تعمیق و نضج اسلامگرایی یکتاز، اون نوع که به مارگزیده بودن بهش اشاره می‌کردن، مساعدتره و شرایط کدام یک برای توسعه سیاسی و کثرت‌گرایی؟
هیچ کدوم به نظر من تا حد زیادی موافقم با این تمایزی که آقای دباشی به عدم وجودش پذیرفتند. ما همچین تمایزی نداریم که ببینیم که اسلامگرایی یا 100% سکولاریسم یا چیز اینا نهضتایی هست برای رهایی از دیکتاتوری که در این کشورها به وقوع پیوسته و اسلام هم هست در اونجا. و اسلام و شریعت اون معنی که نزد ما فارسی زبانا در ایران میده اون معنی رو لزوما نمیده. اونا اونطوری که بعد تجربه دارم در کشورهای مثل مالزی، اندونزی، عراق، مصر حتی بودم، شریعت به اون معنی که ما در ایران میفهمیم نیست. اونا یک ایدئالی از شریعت دارن و خود شریعت هم یک مجموعه پرتضاد و همه چیز رو در بر میگیره هست. به اون صورت نیست که ما فکر میکنیم که یه قانون مشخصی رو مثلا در مورد تعدد زوجات و اینا میاره. عکسش هم از همون شریعت فهمیده میشه. و در دیگر کشورها شما فرمودید، مثالی که زدن تونس خیلی مثال خوبی بود. در مصر هم بهتر عمل شد تا نسبت به لیبی همونطوری که فرمودند. اما عرب اسپرینگ اگه شما اسمش میذارید که اسلام هم هست و اسلام رکن برجسته ای هم هست، اما همش اسلام نیست، بلکه اساسش رهایی از دیکتاتوری. در ایران هم همینطور بود اگه یادتون باشه 32-33 سال پیش، رهایی از استبداد در درجه اول، و اسلام هم هست و اسلام هم باید کمک بکنه و اونا به این صورت میبینند که اسلام کمک میکنه و کمک کننده هم هست در همون راه. و در مصر که این انجام شده هنوز تا حد مشخصی نیست، در سوریه داره میره و ما میدونیم در جهان اهل سنت اونا نماز جمعه جدی دارن و این نماز جمعه یک ستونیه که باعث میشه که جمع بکنن همه این مسلمانایی که ایده اسلامی دارن. اما اساس اون چیزی که میگن اینه که بازگشت به دوران اسلامی که قبلا میفهمیدن یا مر شریعت باشه نیست، بلکه مجموعه ای از عناصر مختلف رو که در بر میگیره و اسلام هم حضور داره در اونجا.
آقای محمود صدری، در کنار صحبتهایی که آقایان احمد کاظمی موسوی و آقای حمید دباشی کردن، یکی از همکارانتون آصف بیات، جامعه شناس کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام، مدتها پیش این نظریه رو مطرح کرده که این کشورها رفته رفته از اسلام گرایی گذر کردن، حالا به دلیل تجربه هایی از قبیل ایران و دیگر کشورهایی که اسلام درش جاری شده و جهان اسلام وارد دوران پسا اسلام گرایی شده و میشه. شما هم همین نظر رو داشتین؟ آیا با رویدادهایی که در لیبی، سوریه و بحرین مثلا شاهد هستیم، هنوز به این نظر با همون قاطعیت میشه استناد کرد یا باید تعدیلش کرد؟
بله، بنده معتقد هستم که کلمه پسا اسلام گرایی رو اگر ما به این ترتیب بفهمیم که اسلام هنوز حضور خواهد داشت، ولیکن با اون شکل سنتی قرون وسطایی سابق نخواهد بود، شکل تازه‌ای خواهد داشت، تفسیر تازه‌ای خواهد داشت. اگر از این کلمه پسا اسلام گرایی این رو بفهمیم، بنده کاملا معتقد و حتی مدعی این هستم. در مورد این کشورهایی که در اونها بهار عرب اتفاق افتاده، اولا نقطه امیدش اینه که همه اینها یک مخرج مشترک دارن و اونی است که در همه اینها یک حرکت مردمی و مدنی بر علیه حکومت‌های قلدری که چندین دهه به ناحق بر مردم حکومت کردن و به اونها ظلم کردن ایجاد شده. اما نقاط افتراقشون اینه که بعضی از این جوامع قبیله‌ای هستن، مثل لیبی و یمن که در اونها حکومت استفاده میکنه از قبیله‌ای بودن جامعه و با یک قبیله همراه میشه و تبدیل میکنه حرکت مدنی رو به جنگ قبیله‌ای. در کشورهای مانند بحرین و عربستان سعودی حکومت از دین استفاده میکنه و حرکت‌های مردمی رو متهم به حرکت‌های شیعه میکنه. این واقعا خیلی مضحکه که در بحرین که مردم عموما مقلد آقای سیستانی هستن و اسلامشون یه اسلام غیر سیاسی است، اینها رو متهم به تقلید از آقای خامنه‌ای و پول گرفتن از ایران میکنن. و در کشورهای مثل عراق و سوریه اینا ساختشون قومیه و مثلا در سوریه شما میبینید که علوی هست، نمیدونم مسیحی ارتدوکس هست، سنی هست و حکومت اونها اینها رو مردم رو میترسونه که اگر این حرکت مدنی موفق بشه این گروه های قومی موقعیت خودشون رو از دست میدن و اونها رو هم نقطه عبرتش رو هم عراقه، یعنی جای دیگری که حمله خارجی بوده، دست خارجی در کار بوده و یک بهای بسیاری مردم پرداختند، میگه که اگر شما هم دنبال این حرکت مدنی بریم مثل عراق میشیم. اینی که این نقاط افتراق اینه، ولی شاید بتونیم در مورد نقاط اشتراکش بعدا بیشتر صحبت کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حمید دباشی، نتیجه انتخابات تونس پیش قراول بهار عرب رو که بهش اشاره کردین که گزارش با حداقل خشونت همراه بود، اکثر آرا رو نصیب اسلامگرایان کرد. اما راشد القنوسی رهبر اسلامگرایان در همون اوائل امر گفته بود اسلام تونس از نوع اسلام آیت الله خمینی و ولایت فقیه نیست. چرا معتقدید که نتیجه انتخابات در تونس، چه در این کشور و چه به ویژه در کشورهایی که گزارشون با خشونت بیشتر همراه شده مثل لیبی، سوریه، بحرین و یمن، نباید یادآور اون چه تغییر روش آیت الله خمینی پس از انقلاب نامیده میشه تلقی میشه؟ معتقدین این کشورها بیشتر متمایل به راه حل ترکیه هستند که نخست وزیرش اردوغان در این مدت به یکایک اونها سفر کرد و از تجربه شدن آمیزش دموکراسی و سکولاریسم و اسلام و آزادی ادیان در ترکیه سخن به میان آورده؟
آقای قنوشی روز اولی که از تبعید برگشت به تونس، قبل از اینکه بگه اسم من قنوشیه، گفت من خمینی نیستم. این معنیش این است که تجربه 30 سال گذشته ایران و این استبداد دینی که ملت ما گرفتارش هست الان در تمام این منطقه آینه عبرت جلوی اینها و اینا مواظب هستن که اون بلا مبتلا نشن. و الان ما پدیده که اسم بهار عرب میشناسیم و در واقع جمهوری اسلامی خیلی ملتهب و نگران این پدیده است. چرا؟ چون مردم دنیا رو یاد 30 سال گذشته، 32 سال گذشته ملت ایران میندازه. ملت ایران هم با همین اشتیاق و همین شور و شوق این انقلاب رو انجام دادن و به این نکبت جمهوری اسلامی مبتلا شدن. در نتیجه تجربه 30 چند سال گذشته ملت ایران الان آینه عبرت جلوی تمام این کشورها و در تونس هم که شما میبینید وقتی که قنوشی یا حرکت النهضه پیروز میشه، همون امروز شما میبینید که احزاب غیر اسلامی اینا وارد مذاکره شدن و به ائتلاف میخوان برسن و به دموکراسی ادامه بدن. اگر ما در ایران تجربه تلخ وحشتناکی در عرض 30 سال گذشته داشتیم، به این معنا نیست که مردم تونس یا مردم لیبی یا مردم مصر به عنوان مردم مسلمان اینا حق شرکت در یه حرکت سیاسیشون رو ندارن. این معنی اسلامگرایی نیست. یعنی باز هم عرض میکنم این مفاهیمی مثل اسلامگرایی، مثل اسلامگرایی افراطی یا اسلامگرایی میانه رو، اینا همه به نظر من یک مفاهیم و قوالبیه که در عرض چند سال گذشته به خصوص در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی شکل گرفته و ما در فارسی و عربی و اردو اینا رو به صورت نیولوجیزم استفاده میکنیم، یعنی برشون گردون اینا رو به فارسی و عربی استفاده میکنیم. نکته آخری که بگم زیاد وقت نگیرم، الان خیلی ها دارن مقایسه میکنن که مدلی رو که این کشورها داره به طرفش میره جمهوری اسلامی ایران نیست خوشبختانه، بلکه ترکیه است. در مقام مقایسه اگه ما بیایم بین ترکیه و جمهوری اسلامی، به طور قطع ترکیه مدل بهتر و قابل پذیرش بیشتریه، ولی من معتقدم که خود ترکیه الان اینجا این نیست که مدل کاملیه و همه باید به اون سو برن، برای اینکه ترکیه به خصوص در سوریه الان با درویی داره عمل میکنه، ظاهرا طرفدار جنبش آزادی خواهی مردم سوریه است، ولی در واقع به دلیل حضور کردها و به خصوص PKK در جنبش آزادی خواهی سوریه هیچ علاقه وافری به نهضت دموکراسی در سوریه نداره. به نظر من ما در یه مرحله تاریخی خیلی عمده ای قرار گرفتیم که مدلاش از تو بطن این تجربه تاریخی در خواهد اومد. یعنی نکته آخرم اینه که ترکیه تحت تاثیر بهار عرب تغییرات ارگانیک و ماهوی خواهد کرد، نه اینه که بهار عرب تاثیر بکنه به ترکیه.
آقای احمد کاظمی موسوی، در میان این کشورها مصر رو که شما بهش اشاره کردید و اونجا هم بودین، مثل ترکیه ارتشی داره مقتدر که به نوعی همیشه نقش مهمی در رویدادها و گذار بازی کرده، از سوی دیگه بعد از جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری به خصوص در مصر بود، حسن البنا و سید قطب و اخوان المسلمین جنبش احیای دینی اسلامی رو ادامه دادن، خالد اسلامبولی ضارب انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر عضو این تشکل بود، اما گفته میشه که اخوان المسلمین دچار تحول شده و به یک طیف تبدیل شده، حتی سخنگویان خودشون هم این رو میگن. با این همه زنان فعال میدان تحریر شماریشون از نوع برخوردهای بعد از حسنی مبارک انتقاد میکنن و همینطور برخی مسیحی ها. در مصر شاهد چه جریان فکری هستیم؟
بله، در مصر ما شاهد ظهور الوسطیه در همون اخوان المسلمین هستیم، یعنی همون میانگیری و میانروی و مودریشن که میگن، و این داره ظهور میکنه و میاد و این ریشه شما لزوما نمیتونیم به غرب برسونیم، برای اینکه خب در خود اسلام در آیه قرآن هم که داریم جعلناکم امتا وسطا و وسطی یکی در مصر اومده، الان در مالزی و اندونزی هم طرفدار پیدا کرده. اینا خودشون یک شاخه هایی رشد میکنه از اسلام در مصر و حتی در ترکیه. این گروهی که از فتح الله گولن پیروی میکنن جنبشی تشکیل دادن در داخل حکومت ترکیه که خود رهبران ترکیه هم مسلمان های خوبی هستند، از رجب اردوغان گرفته تا عبدالله گول. با این همه ما میبینیم که جنبشی با فتح الله گولن خودش اینو ما نمیشه جلوی این جنبش های گرفت که حالت مذهبی گاهی پیدا میکنه و گاهی حالت شبه مذهبی داره، به هر حال اسلام هم حضور داره. و در مصر خود اخوان المسلمین اشاره کردید که خودش منعطف و معتدل شده، الان اون اخوان المسلمینی که شما از خالد استانبولی و کسای دیگه اسم بردید به اون نحو نیست، بلکه به کارهای اجتماعی میپردازه و آقای آصف بیات در کتابشون اینو به خوبی نشون دادن که چطوری اینا در بیمارستانا و در کارهای اجتماعی اصلا جنبش اسلامی شده بدون اینکه انقلاب اسلامی بشه، همونطوری که آصف بیات میگه. و در ایران البته انقلاب اسلامی شده به نظر ایشون بدون اینکه جنبش اسلامی شده باشه، برعکس شده. در مصر این تحول اسم اسلامگرایی الان میذاریم یا اسلامی که نوعی اعتدال اسلامی یا بالانس، الان در مالزی کتابی روبروی من هست، اینو یکی از استادای مالزی نوشته، همین Moderation and Balance in Islam، قرآنیک پرنسیپل آوستیه. و اینا یه چیزایی است که در خود این کشورها رشد میکنه و همیشه هم خواهد بود، اینطوری اونطوری نیست که محو بشه. منتها اون اسلامی که در ایران ما داریم اختصاص داریم، اول اینکه ما فارسی زبانیم، تحت تاثیر بهار عرب قرار نمیگیریم به اون صورت، بعد شیعه اثناعشر و ترتیبات دیگری در ایران هست که قابل مقایسه نیست در اونجا. و در کشورهای مثل تونس و مصر الان همین وسطیه، یک رشدی داره پیدا میکنه و این هم بر اساس قرآنه که ما همین رو هم داریم که اونطوری نیست که اسلام انقلاب اضافه شده به اسلام یا نشده. این مسئله است که ما مطرح کردیم 32 سال پیش و برای ما مطرحه. اونا به این صورت نمیبینن لزوما در مصر یا در کشورهای عربی دیگر.
آقای محمود صدری، به بحرین اشاره کردین. در بحرین همونطور که گفتین اکثریت شیعه مخالف حکومتند که اقلیت سنی میگردونتش و غرب و عربستان در کنار این حکومت ایستادن. حالا در مورد غرب با ذکر انتقاداتی به این حکومت، امریکا شماری از شیعیان رو متوجه حمایت ایران کرده، اما شما گفتید که اقتدای اکثریت شیعه به آیت الله سیستانیه که اون بخشی که متوجه ایران شده خب موجب رضایت جمهوری اسلامی قاعدتاً، با اسلامگرایی شیعه خاصی که باش آشناییم، هرچند ایران رویدادهای سوریه را هم به استکبار نسبت میده، به سرکوبهای حکومت سوریه اونقدر حساس نیست. عربستان هم خواستگاه گروههای سلفی مثل القاعده بوده که در یمن هم معوا دارن. سمتگیریهای عربستان و ایران تا چه حد میتونن اسلامگرایی رو از اون نوعی که شما گفتید که داره فاصله میگیره ازش جهان اسلام پررنگ کنن در کشورهای حوزه نفوذشون؟
ببینید، حرکت های همطور که آقای دکتر فرمودن وسطیه، که امروز کلمه وسطیه رو به کار میبریم، حرکت های معتدل، حرکت های مدنی اسلامی همچنان که در مصر شروع شد، من این رو میخوام یادآوری بکنم که اخوان المسلمین نحوهی که محمد عبدو، رشید رضا و حسن البنا اینها رو برای دفعه اول مطرح کردند، در واقع یک گونه حرکت آموزشی و وارد کردن اسلام در زندگی روزمره مردم بدون انقلاب اجتماعی بود. منتها سرکوب دولت عبدالناصر و همچنین ظهور سید قطب و تئوری انقلابی اون رادیکالیزه کرد این حرکت اخوان المسلمین رو، که الان میتونیم بگیم داره به اصل و منشأ خودش باز میگرده. بنابراین این حرکت ها در واقع در اصل و اساس خودشون، همونطور که آقای دباشی هم فرمودن، برخواسته از تجربه تاریخی این کشورها هستن، ولی حرکت نیروهای داخلی و خارجی، دولت داخلی و استعمار خارجی رو اینها اثر میذاره، اینها رو میتونه رادیکالیزه بکنه. همونطوری که فرمودن آقای کاظمی، در ترکیه حرکت فتح الله گولن و در مصر حرکت وسطیه و همچنین در تونس، اینا حرکت‌های تازه‌ای هستند، حرکت‌هایی هستند که جداً معتقد به گفتگوی بین المذاهب، به گفتگوی تمدن‌ها هستند و نقطه روشنی رو اینها در برابر ما قرار میدن. هرچند ما باید به یاد داشته باشیم برنامه‌های دولت‌ها هم می‌تونه اینها اثر بگذاره و اینها رو متحول بکنه. حرکت اسلامی در ترکیه نتیجه 80 سال زیر و بالا شدن و هم با اقسامی از دموکراسی یا کودتاهای نظامیه. بنابراین ما همه این عوامل رو باید در نظر داشته باشیم، در این حال بیاد داشته باشیم که باز همینطوری که دوستان فرمودند، اسلام بالاخره حضور خواهد داشت در این منطقه از جهان، همچنان که مسیحیت در گوشه دیگری از جهان حضور داره، منتها شکل و تفسیر و چارچوب اون متفاوته و همیشه تا وقتی که ما این حکومت‌های جابر رو در منطقه داشته باشیم، اونها هم استفاده خواهند کرد از قومیت، از مذهب و از قبیله‌ای بودن این جامعه‌ها برای اینکه ایجاد افتراق بکنن در میان مردم.
بعد به طور مشخص‌تر عربستان و ایران سمت‌گیری‌هاشون تا چقدر می‌تونه اسلام‌گرایی از نوعی رو که شما گفتید که جهان اسلام داره ازش فاصله می‌گیره پررنگ کنه یا کمرنگ کنه در حوزه‌های نفوذشون؟
ببینید، ما در یه جامعه جهانی زندگی میکنیم که دیگه اون زمانی که دولت‌ها بتونن یک تصویری رو با آبرنگی بکشن و مردم رو دچار جهل بسیط یا جهل مرکب بکنن گذشتیم. ما این مردم ساتلایت تیوی نگاه میکنن، این مردم رو اینترنت هستن، این مردم دسترسی به تفسیرهای دیگر از وقایع موجود دارن و به آسانی نمیشه که دولت ایران یا دولت عربستان یک تصویری رو رسم بکنه، یک عکس مادی رو بکشه و اصرار بکنه که همینه. اینی که من معتقدم که اینها تلاش خودشون رو البته خواهند کرد در جهت منافع در قدرت ماندن خودشون، ولی پروسه آزادی به حرکت مدنی این کشورها با حضور اسلام، ولی اسلامی که دیگه اسلام اون شکل دهه 50 دهه 70 و اینها نیست و یه شکل تازه خواهد داشت، بخشی از این حرکت مردمی خواهد بود، ولی این شکل ایدئالی که ما یه جامعه اسلامی درست کنیم و همه مشکلات اون حل بشه، این سفره‌ای است که باز شده و معلوم شده که بوی مشک نمیده و هیچ کدوم از کشورهای منطقه دنبال این نخواهند رفت.
با سپاس از شما آقای محمود صدری، آقای احمد کاظمی موسوی و آقای حمید دباشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.